اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز پنجشنبه 9 ماه خود را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه 26 ماه فوریه گفت که با پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. ترامپ در پاسخ به پرسشی که آیا پایگاه باگرام را در افغانستان باز پس خواهد گرفت، بدون ارائه طرح مشخص گفت: فکر کنم ما باید تجهیزات را پس بگیریم. با پیت گفتم که این موضوع را بررسی کنید. ما به ارزش میلیون ها ده ها میلیارد دلار تجهیزات جدید را جا گذاشتیم. شما میبینید که آنان هر سال آن را به نمایش میگذارند. دونالد ترامپ هفته گذشته در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی پک با بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکایی در افغانستان تاکید ورزید و گفت زمانی که رسم گذشت طالبان را در وسایط آمریکایی میبیند خشمگین میشود. ترامپ چهارشنبه در جریان نخستین جلسه کابینه حکومتش در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت: پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، 777 هزار تفنگ و 70 هزار واسطه زرهی به دست طالبان افتاده و گفت که فکر کنم باید آن را پس بگیریم. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر از روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد و با اشاره به وزیر دفاع آمریکا گفت: به این مرد نمیگویم که چی کند، اما میگویم که اگر من به جایش می بودم، هر یک از کسانی را که در این روند دخیل بودند منفک میکردم. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده در پیوند به این اظهارات ترامپ گفت: هر یک از ابعاد آنچه که در جریان خروج از افغانستان اتفاق افتاد با گونه کامل بررسی و حسابدهی خواهد شد.
شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هفتم ماه هود هشدار داد که فرصت برای راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین شاید در حال از بین رفتن باشد. سیگرید گاب، هماهنگ کننده ویژه روند صلح شرق میانه، در جریان یک نشست شورای امنیت ملل متحد گفت: مردم منطقه می توانند با صلح، امنیت و عزت از این دوره عبور کنند، اما این آخرین فرصت ما برای رسیدن برای حل دو کشور است. این مقام ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تأثیرات جنگ در غزه، گسترش شهرک‌سازی توسط اسرائیل و تهدیدات برای ضمیمه کردن کرانه غربی شرایط را برای ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین به طور فزاینده دشوارتر می سازد. وی گفت: بنابر این قصد من این است که به شورا یادآوری کنم که اعلامیه ها یک چیز است، اما ما به اقدام عملی نیاز داریم و این همان راه حل دو کشور است، زیرا تنها راه حل عملی از نظر جغرافیایی در برابر چشمان ما در حال نابودی است و کلمات به تنهایی نمی توانند این موضوع را حل کند. این نیازمند تعامل سیاسی و دیپلماسی فعال است. سیگرید گاک همچنین در مورد گسترش عملیات اسرائیل در کرانه غربی هشدار داد. عملیات نظامی که به تاریخ 21 ماه جنوری به ویژه در ساحات جنین، توباس و تولکرم آغاز شد. این مقام ملل متحد همچنین از میانجیگران مصر، قطر و ایالات متحده آمریکا برای تلاش‌هایشان در پیگیری مرحله دوم آتش بس ستایش کرد. در این حال دوروتی شی، سفیر موقت ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که حکومت رئیس جمهور ترامپ با تلاش‌های خود برای حصول اطمینان از اجرای کامل توافق آتش بس موقت ادامه می‌دهد. وزارت خارجه روسیه گفته است که دیپلمات‌های آمریکایی و روسی پنجشنبه 27 ماه فوریه در شهر استانبول در ترکیه دیدار کرده و مسائل مرتبط با سفارتخانه‌های دو کشور را مورد بحث قرار می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک ماه گذشته که دوباره متصدی کرسی ریاست جمهوری آمریکا شده، پالیسی خارجی ایالات متحده را دگرگون کرده است و هم خودش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد و هم دیپلمات‌های ارشد دو کشور دیدار کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده 18 ماه فوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. روبیو پس از دیدار با لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این نشست بر سه هدف تمرکز داشت: اعزام دوباره دیپلمات‌ها به سفارت‌های دو کشور در واشنگتن و مسکو، ایجاد تیم عالی رتبه برای حمایت از مذاکرات صلح اوکراین و بررسی روابط نزدیک‌تر و همکاری اقتصادی
آزادی. ایالات متحده و روسیه در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، روابط پرتنش را تجربه کردند و هر دو کشور شماری از دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج نمودند. گروه حماس اجساد 4 گروگان اسرائیلی را پنجشنبه 27 فوریه تحویل داده و در ازای آن بیش از 600 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها خواهند شد که با این تبادله مرحله نخست آتش بس میان حماس و اسرائیل به پایان می‌رسد. مقام‌های آمریکایی گفتند که مذاکرات برای مرحله دوم توافق آتش بس در مسیر درست پیش می‌رود، اما پیچیدگی و اجرای آن شکنندگی این توافق را برجسته می‌سازد. یک مقام حماس و خبرگزاری فرانس پرس گفت که اجساد 4 گروگان اسرائیلی تحویل داده خواهد شد و اسرائیل نیز بیش از 600 زندانی فلسطینی را که قرار بود هفته گذشته رها شوند از زندان آزاد خواهد کرد، هرچند اسرائیل تاکنون رهایی این شمار زندانیان فلسطینی را تایید نکرده است. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز خبر تحویل دهی اجساد 4 گروگان اسرائیلی را تایید کرده، گفته است که با میانجیگران در این زمینه توافق شده است. مرحله نخست آتش بس روز شنبه پایان می‌یابد، اما مذاکرات برای مرحله بعدی که قرار بود در اوایل ماه فوریه آغاز شود تا هنوز صورت نگرفته است. حماس ابراز آمادگی کرده است تا تمام گروگان‌های باقی مانده را در مرحله دوم رها کند. وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه 26 ماه فوریه از تمام کشورهای اروپایی خواست تا صدور ویزا را برای کشورهای محدود کنند که از پذیرش مهاجران غیرقانونی اخراج شده از فرانسه خودداری می‌کنند. این اظهارات ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه پس از حمله با چاقو در شهر مولوز در شرق فرانسه توسط یک مرد الجزایری تبار مطرح شد. در این حمله که آخر هفته رخ داد، یک تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این حمله را اقدام تروریستی اسلام گرایانه خواند. دفتر سارنوالی مبارزه با تروریسم فرانسه که مسئولیت تحقیقات را به عهده گرفته است گفت سه افسر دیگر نیز در این حمله جراحت سطحی برداشتند. این دفتر گفت نام مظنون 37 ساله که اکنون در بازداشت به سر می‌برد در فهرست پیگرد تروریستان قرار داشت. بر اساس گزارش‌ها مظنون که در الجزایر تولد شده دارای حکم اخراج از فرانسه بوده و تحت نظارت قضایی و حبس خانگی قرار داشت. با گفته مقامات فرانسوی فرانسه بارها تلاش کرده او را اخراج کند، اما الجزایر از همکاری خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 24 ماه فوریه پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید گفت برای پایان دادن جنگ در اوکراین با روسیه و اوکراین به توافق نزدیک شده است. رئیس جمهور ترامپ ضمن ابراز تمایل برای رسیدن به توافق برای پایان جنگ اوکراین که سومین سالگرد آن دوشنبه بود گفت این توافق شامل منرال‌های معدنی حیاتی اوکراین است و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ممکن هفته آینده این توافق را امضا کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به بی‌اعتمادی میان مقامات مسکو و کیف گفت پایان بخشیدن جنگ به سود هر دو کشور است. ترامپ گفت بی‌اعتمادی فوق‌العاده در هر دو جناح وجود دارد، به همین دلیل خوب است که حالا وارد می‌شوم، اما من فکر می‌کنم این به نفع روسیه است که یک معامله انجام دهد و روسیه را به شکل بسیار مثبت هدایت کند. این کار است که شما باید انجام دهید، اما من واقعاً باورمندم که او یعنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد معامله کند. ممکن است در اشتباه باشم، اما معتقدم که او می‌خواهد معامله کند. رئیس جمهور مکرون در این مورد محتاط‌تر بود و نسبت به اعتماد به مسکو هشدار داد. ایالات متحده آمریکا روند فرستادن مهاجران بیشتر را به گوانتانامو که به گفته مقامات این کشور مهاجران جنایتکار با تهدید بلندند آغاز کرد. این در حالی است که مقامات چند روز پیش مرکز مهاجران این پایگاه نظامی را برای پذیرش مهاجران آماده کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا با صدای آمریکا تایید کرد که یک تیاره باربری نظامی حامل مهاجران روز یکشنبه از تکساس به مقصد گوانتانامو پرواز کرد. یک مقام دیگر آمریکایی گفته است که حداقل 17 مهاجر من حیث تهدید بلند ارزیابی شده و در بخش زندان گوانتانامو نگهداری خواهند شد. این دو مقام نخواستند نامهایشان در گزارش تذکر رود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده که در کنار اداره گمرک‌ها و مهاجرت مسئول تلاش‌های اخراج مهاجران است، در مورد شهرت کشورهای اصلی یا نوعیت جرایمی که این مهاجران به ارتکاب آن متهمند معلومات ارائه نکردند. این در حالی است که قرار بود پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده 25 ماه فوریه از این پایگاه دیدار کند و تلاش‌های نظامی برای حمایت از روند اخراج مهاجران را ارزیابی نماید. پایان تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. محافظه‌کاران عمده آلمان به رهبری فریدریش مرتز پس از برنده شدن در انتخابات روز یکشنبه در آلمان قرار است یک حکومت ائتلافی با حزب میانه‌رو چپ سوسیال دموکرات‌ها تشکیل دهند. حزب دموکرات مسیحی آقای مرتز و حزب سوسیال دموکرات برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شدند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
پیروزی فریدریش مرتز در انتخابات آلمان تضمین می‌کند که حمایت قوی‌تر از اوکراین در اتحاد اروپا وجود دارد و روزنه امید برای احیای اقتصاد آلمان که طی سال‌های اخیر دچار مشکلات شده بود ایجاد شده است. با وجود اینکه اسپیس سوسیال دموکرات صدراعظم اولاف شولت در انتخابات ناکام شد و ائتلاف آنر هم شکست، آنها در موقعیت بهتر برای تشکیل حکومت ائتلافی با حزب دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی در آلمان قرار دارد.
احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات شرکای بدیل ندارند. حزب سبز آلمان کافی نبود. برخی از اعضای حزب آن را رها کرده و به چپکاراها پیوستند. اتحاد با حزب سبز می تواند یگانه بدیل باشد.
ولفگانگ مرکل این نظریه را که گویا تلاش برخی مقامات اداره ترامپ برای دخالت در انتخابات آلمان بسیار موفق بود رد میکند. وی گفت یکی از دلایل مهم عدم نفوذ حکومت آمریکا این است که جی دی ونس و ایلان ماسک بین مردم آلمان شهرت ندارند.
مداخله آنان تا حدی نتیجه معکوس داشته است. نمایندگان حزب بدیل برای آلمان در هر حال انتخاب شدند بدون اینکه در نظر بگیریم که از طرف کمک کنندگان غیر قانونی از آمریکا حمایت شده باشند. نه خیر، فکر نمی کنم که بر انتخابات آلمان نفوذ داشته است.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان از اوکراین با سلاح و کمک های دیگر حمایت کرد، اما برخی شرکای غربی می گفتند که باید بیشتر و سریعتر اقدام کند. مرتز در شب انتخابات گفت که امیدوار است حکومت جدید آلمان را حداقل تا تاریخ 20 اپریل تشکیل دهد.
در حالی که ما در یک وضعیت بسیار پیچیده زندگی می کنیم، یک جهان مضطرب با مشکلات بزرگ در بخش اقتصاد، پالیسی امنیتی و امنیت داخلی، به باورم مهم است تا یک حکومت مشروع را تشکیل دهند که توانایی اقدام سریع را داشته باشد.
حزب راستگرای محافظه‌کار و مخالف مهاجرین بدیل برای آلمان اولین بار دومین سهم بزرگ سیاسی در انتخابات آلمان را به دست آوردند. این حزب به دلیل رویدادهای مرگبار مهاجرین و ایجاد مشکلات امنیتی در آلمان مخالف سرسخت پناهجویان و مهاجرین در آلمان است که طی ده‌ها سال گذشته در این کشور مستقر شدند.
متاسفانه برنده بزرگ در این میان حزب بدیل برای آلمان است. یک حزب رازگرا که 20% رای را به دست می آورد و دومین برنده احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات هستند که حکومت آینده را رهبری خواهند کرد.
اتحاد احزاب محافظه‌کار به رهبری آقای مرتز حدود 208 کرسی را از جمع 630 کرسی پارلمان آلمان به دست آورد. حزب بدیل برای آلمان حدود 152 کرسی را برنده شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محکمه جرایم بین المللی مستقر در لاهه یا ICC را به دلیل دست داشتن در اقدامات نامشروع و به اساسی که امریکایی ها و متحدان نزدیک ما اسرائیل را هدف قرار می دهد تحریم کرده است. رئیس جمهور ترامپ در فرمان اجرایی که جواز این اقدام را صادر می کند تحریم ها را پیامدهای ملموس و قابل توجه بر مسئولین تخلفات محکمه جرایم بین المللی خواند که برخی از آنها ممکن است شامل مسدود کردن اموال و دارایی ها و همچنین تعلیق ورود مقامات، کارمندان و نمایندگان محکمه بین المللی جرایم و اعضای نزدیک خانواده آنها به ایالات متحده می باشد که ورود آنها به ضرر ایالات متحده است. اولین فردی که تحت این فرمان اجرایی توسط ایالات متحده تحریم شد کریم خان سارنوال محکمه جرایم بین المللی است. در ماه نوامبر سال 2024 محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را به جنایات علیه بشریت در جنگ اسرائیل و غزه متهم کرد که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 2023 آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان اجرایی احکام قضایی علیه نیتانیاهو و گالانت را به اساس و سوء استفاده از قدرت محکمه جرایم بین المللی خواند و خاطر نشان کرد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده هرگز صلاحیت محکمه جرایم بین المللی را به رسمیت نشناختند. علاوه بر آن رئیس جمهور ترامپ گفت هر دو کشور دارای دموکراسی های پر رونق و با اردوهایی هستند که به شدت به قوانین جنگی پایبندند. رئیس جمهور ترامپ نوشت اقدامات اخیر محکمه بین المللی جرایم با سابقه خطرناکی که پرسنل ایالات متحده از جمله اعضای فعال قوای مسلح با قرار دادن آنها در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده و دستگیری احتمالی را به خطر می اندازد. وی گفت که این رفتار بدخواهانه به نوبه خود تهدید برای نقض حاکمیت ایالات متحده آمریکا و تضعیف امنیت ملی و سیاست خارجی حیاتی حکومت ایالات متحده و متحدان ما از جمله اسرائیل است. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که قوانین ایالات متحده از پرسنل ایالات متحده در برابر متحدان خاص در برابر تعقیب جرمی توسط محکمه جرایم بین المللی که ایالات متحده طرف آن نیست محافظت میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا به مسئولیت پذیری و ایجاد صلح آمیز نظم بین المللی متعهد است، اما محکمه بین المللی جرایم و طرف های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم را تأسیس کردن باید تصمیمات ایالات متحده و سایر کشورها برای عدم تابعیت پرسنل خود تحت صلاحیت محکمه بین المللی جرایم مطابق با صلاحیت های مستقلانه مربوط احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات طالبان از افزایش تلفات ناشی از سیلاب‌ها در برخی از ولایات افغانستان خبر داده و گفتند که در اثر این حوادث طبیعی تاکنون 36 نفر جان باخته و کم از کم 40 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته کارشناسان محیط زیست، عدم موجودیت میکانیزم درست برای آگاهی مردم و نبود ساختارهای پاسخگو از جمله دلایلی است که منجر به خطرات جانی ناشی از سیلاب‌ها می‌گردد. با گزارش نجیب خلیل توجه کنید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی گفت که در 2 روز گذشته اکثر ولایات افغانستان شاهد ریزش برف و باران بوده و در برخی از ولایات سیلاب ها سرازیر شده است. عبدالله جان سایق سخنگوی این وزارت گفت به اساس گزارش های ولایتی در سراسر کشور در اثر حوادث طبیعی 36 نفر به شمول زنان و کودکان جان باختند. به گفته سایق در اثر این حوادث طبیعی 240 منزل مسکونی به گونه کامل و 61 خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شده است. عبدالباسط رحمانی پژوهشگر محیط زیست که ساعات قبل در کنفرانس آب در کابل صحبت می کرد، نبود مکانیزم درست برای آگاهی مردم را از جمله دلایل می داند که منجر به خطرات جانی می گردد. وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم نمی توانند در امان باشند می گوید؟
بیشتر برمیگرده به زیر ساختای هشداردهی قبلی و ای که چقدر پتانسیل ها و ظرفیت های ادارات مرتبط پاسخگو هست و مناسب هست و مطابق به نیازها هست. هم اداره هواشناسی و هم وزارت انرژی و آب که استشنهای هیدرومترولوژیکی و استشنهای سنوپتیکی رو دارن متاسفانه میکانیزم درستی ندارن که بتونن به مردم به موقع خبر بدن. بنابراین نیاز است که روی موضوع دقت شود تا میکانیزم هشداردهی قبلی در سطح کشور ایجاد شود، ادارات دیگر هم دخیل داده شود.
سیلاب ها در ولایت فرا 21 قربانی گرفت. گفته می شود که این قربانیان اعضای دو خانواده بودند که برای تفریح به یک ساحه کوهستانی رفته بودند. ولایت قندهار نیز شاهد تلفات 8 تن ناشی از سیلاب بود. نظری فعال اجتماعی خواهان توجه سکتورهای مسئول و نهادهای دولتی در قسمت رسیدگی به بحران حوادث طبیعی است.
توانمندی مردم افغانستان ضعیف است و حوادث طبیعی هر از گاهی تلفات مالی و جانی از مردم میگیره و به مشکلات اقتصادی مردم میافزاید و سکتورهای مسئول و نهادهای حکومتی مسئول موظف هستند که در قسمت رسیدگی به بحران به ویژه به حوادث طبیعی تلاش لازم بخرج بدن و مراحل مدیریت بحران به ویژه حوادثی که طوری که لازم است تطبیق نمایند تا از سطح تلفات مالی و جانی بکاه و آگاهی های لازم و آموزش های قبل از قبل به مردم، یعنی طوری که لازم است به مردم داده شد.
افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که از رهگذر آسیب پذیری تغییرات اقلیمی در جایگاه ششم در میان 10 کشور به شدت آسیب پذیر قرار دارد. بر اساس معلومات اداره انکشافی ملل متحد، خشکسالی، سیلاب، تخریب زمین و کاهش تولیدات زراعتی از تهدیدات کلیدی با آن محسوب می شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
پهلوانی به سبک افغانستان طرفداران زیادی در سویدن پیدا کرده است. بیشتر ورزشکاران مهاجر دلبسته به این سبک پهلوانی شده و این ورزش در میان جوانان سویدنی نیز راه پیدا کرده است. با باور برخی از مربیان و کشتیگیران افغان، سبک و تکنیک های خاص کارساز در کشتی افغانستان سبب ترویج آن در میان ورزشکاران اروپایی با ویژه در سویدن شده است. در این مورد ولی آریان گزارش می دهد.
قدرت نمایی در میدان پهلوانی از ورزش های محبوب در افغانستان و در بسیاری از کشورهای جهان در سالهای پسین در سویدن نیز به ویژه در میان جوانان پهلوانی به سبک افغانستان و ایران رونق خوب پیدا کرده است. بیشتر کشتیگیران جوانان مهاجر از کشورهای چون افغانستان، ایران، برخی از دیگر کشورهای آسیایی و از شرق میانه هستند. کشتیگیری به سبک افغانستان و آسیا در میان سویدنی ها و دیگر اروپایی ها نیز رایج شده است. هلن به این تازگی ها و پهلوانی رو آورده است.
این ورزش ارتباط تنگاتنگ با سنت ها و فرهنگ های مختلف دارد. من فکر می کنم که این یک راه سرگرم کننده برای ملاقات با فرهنگ های جدید، افراد و سنت ها از راه ورزش است. به همین دلیل کنجکاو شدم و به اینجا آمدم تا کشتی گیری کنم.
کشتیگیری در افغانستان ریشه دیری ندارد و در هر بخش این کشور نیز رقابت‌های محلی با فن‌های متفاوت داوری می‌شود. میرویس 17 سال دارد. 3 سال می‌شود که پهلوانی می‌کند و این تازگی‌ها در رقابت میان چندین کشور اروپایی مقام دوم را به دست آورد و اما دوست دارد که در میدان‌های بزرگ پرچم افغانستان را به پیروزی بلند کند.
ترکی علاقه داشتم و نمیتونستم در افغانستان شروع کنم و در سویدن که آمدم برنامه رو شروع کردم و چند وقت پیش در مسابقات چنگشوری بودم، در دوم مسابقات من مقام دوم رو گرفتم و میخوام در سطح های بالا مسابقه کنم و در المپیک یا و بیرق میخوام بیرق افغانستان رو در المپیک بالا کنم.
محمد رومین 48 سال دارد. 3 سال میشود که به پهلوانی رو آورده است. مردی که از نوجوانی ها علاقه به این ورزش داشت و در افغانستان اما شانس یاریش نکرد تا کشتیگیری کند.
ورزش هست که اولمپیکی است و مردم افغانستان خیلی دوست دارد. ورزش خیلی باستانی است
و آسیب های کمتر نسبت به دیگه ورزش ها داره و علاقمندی خاص است و فعالیت هم داشتم منتها چون شرایط مساعد نشد ما در او انگام ورزش بکنم ولی خاطر خواستم که فعلا که وقت مساعد است این ورزش را پیش ببرم. خوبی ورزش پهلوانی همی است که در سن میتونی ورزش انجام بدی.
هدف مربیان این کشتیگران دست یافتن به رقابت های المپیکی است، چیزی که رضا فرخنده میگوید.
با تکنیک هایی که از آسیا و پهلوانی که توی کشور افغانستان داشتن تونستیم اینجا اینا رو ارائه بدیم و ما هم تا المپیک 2028 داریم تلاش میکنیم از استعدادهای خوب کشور افغانستان که واقعا از لحاظ پهلوانی خیلی غنی هستن و خیلی تکنیک های خوبی دارن استفاده میکنیم که افتخارات خیلی بالاتری بیاریم.
پهلوانی از رشته های ورزشی است که علاقمندان زیادی در افغانستان و در دیگر بخش های جهان دارد. در گذشته های دور در میدان های بزرگ جنگی هم از پهلوانان برای قدرت نمایی و پیروزی در این میدان ها کار گرفته می شد. هرچند پهلوانی ریشه باستانی در افغانستان نیز دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که طالبان با تشدید محدودیت ها بر زنان در افغانستان زندگی را بر آنها دشوار ساخته است، یک گروه از زنان افغان در یک گرد همایی در کالیفرنیای امریکا از رئیس جمهور ترامپ خواستند تا به وضعیت زنان افغان توجه کند. فهیم صدیقی در این مورد گزارش می دهد.
دادخواهی برای زنان افغانستان، صداهایی که در افغانستان خاموش ساخته شده حالا از این گوشه دنیا برای رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان بلند می شود. ده‌ها فعال زن در یک گرد همایی در کالیفرنیا ادامه محدودیت های طالبان بر زنان را تحقیر آشکار و رفتار تبعیض آمیز در برابر زنان دانسته و از حکومت ایالات متحده خواستند به این وضعیت توجه کند. و گفته شرکت کنندگان این گرد همایی تنها حکومت امریکا و جامعه جهانی قادرند طالبان را